بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحثمون رسیده بود به کیفیات نفسانیه. خب نکته‌هایی راجع به کیفیات نفسانیه گفته شد، برخی از مواردش رو خواستیم بحث بکنیم. یکی از اونها اراده بود. گفتیم اراده در افعال اختیاری انسان جریان پیدا می‌کنه. توضیحاتی دادیم و این بحث ها رو به این شکل سامان دادیم که افعال اختیاری انسان متوقف بر مقدماتی هستش. اولین مقدمش مقدمه علمیه است. مقدمه بعدی که پس از علم حاصل میشه شوق، بعد از اون اراده است، بعد از اون قوه محرکه و تحریک فعل که فعل ارادی و اختیاری انسان تلقی میشه. اینا مبادی افعال ارادی ما هستن. مهمترین وسیله هم برای این کشف این بحث و دقت در این بحث هم توجه به فضای درونی خودمون هست، یعنی تحلیل اون چرا که به نحو حضوری و شهودی خودمون داریم. و بعدشون این بحث رو تعمیم میده به سایر حیوانات، میگه سایر حیوانات هم با تأملهایی که ما در زندگیشون داریم میبینیم اونا هم همینجوری هن، پس اونا هم افعال ارادی دارن با همین مقدماتی که مطرح کردیم. خب این توضیح دادیم، باید متن رو بخونیم. ثم یتبع هذه الصورت العلمیه. البته خود صورت علمیه شکلهای مختلفی داشت که جلسه قبل توضیح دادیم. حالا ثم یتبع هذه الصورت العلمیه الا ماقیل الشوق الالفعل. می فرماد سپس در پی میاد این صورت علمیه را، پشت سر میاد این صورت علمیه را بنابر اون چی که گفته شده. یعنی که نه شو میخواد بگی اینجا مشکلاتی وجود داره. خب سمیت با هذه صورت العلمیه الا ماقیل، در پی میاد این صورت علمیه را الشوق الالفعل، شوق به این که اون فعل رو محقق بکنه. چرا؟ لما انه کمال سان معلول لها. به خاطر این که این لما تعلیل این که چرا شوق حاصل میشه، چون اون فعل کمال ثانوی و معلول نفسه. خب وقتی نفس صورت علمیه پیدا میکنه که این کمال او هستش، براش مفیده و او الان نداره و میتونه به دست بیاره، همه اینها موجب میشه که شوق به طرف حصول فعل درش ایجاد بشه. البته این شوق هم میتونه مراتبی داشته باشه. شوق از مرحله ضعیف شروع میشه تا به مرحله‌ای که بسیار شدید است. خب وقتی خیلی شدید شد مقدمه سوم شکل میگیره، سمیت با شوق الارادتو. سپس اراده در پی شوق، در پی شوق میاد. یعنی بعد از اینکه شوق به این شکل در اومد، حالا اراده محقق خواهد شد. اراده چیه؟ ایشون میفهمد ما اراده رو شاید نتونیم حقیقتش رو معنا کنیم، چون ملا صدرا فرمودن، ولی اینکه بعد از شوق چون این حالتی به ما دست میده قبل از اینکه قوه محرکه به کار بیفته، چیز واضح و روشنی است برای ما. باز یه مثال میزنه، میگه مثلا یه کسی هستش که عاجز از انجام دادن کاری ولی نمیدونه. صورت علمیه اون کار براش محقق میشه، شوق برای اون کار براش محقق میشه، شوق هم بسیار اشتداد پیدا میکنه، اراده انجام کار میکنه ولی کار انجام نمیگیره. پس معلوم میشه بین شوق و تحقق انجام کار یه چیزی وجود داره و اون چیز رو ما اسمشو گذاشتیم اراده. سمیت با شوق الارادتو و هیه، یعنی این اراده و هیه، و امکانت لا تعبیر انها یفید و تصور حقیقتها. گرچه تعبیری از این اراده نیستش که حقیقتش رو برای ما واضح کنه، لکن یشهد و لوجودها بعد شوق ما نجده، لکن گواه هستش نسبت به وجود چنین چیزی که ما اسمشو اراده گذاشتیم بعد از شوق. خب چی گواهی این معناست که بعد از شوق چنین چیزی وجود داره؟ ما نجدهو، اون چرا که ما میابیم نجدهو. حالا ایشون یه مثال میزنه، ولی ما وقتی تحلیل میکنیم روند شکلگیری افعال رو در خودمون، با چنین پدیده روبرو هستیم، قطعا چنین چیزی داریم. ما نجده ممن یرید الفعل، ما اون چیزی که میابیم از کسی که فعل رو اراده کرده، ممکن خودمون باشیم یا ممکن دیگران باشن. ممن یرید الفعل و هو عاجز عن، اراده فعل کرده ولی واقعا تواناییشو نداره، و لا یعلم به عجزه، خودش هم نمیدونه که توانایی انجام این فعل رو نداره. فلا یستطیع الفعل، پس نمیتونه فعل رو انجام بده، و قد اراده، در حالی که اراده انجامش کرده. پس معلوم میشود بین شوق در مرحله شدید و بین خود فعل یه چیزی واسطه است، تصمیم میگیره و در واقع جزم پیدا میکنه که کار رو انجام بده، ولی هر کار میکنه که انجام بشه نمیتونه چون قدرتشو نداره. پس غیر از مسئله شوق یه اتفاق دیگری بعدش میافته، ما اونو میگیم اراده. بله دیگه، آره دیگه، نه ایشون نه، اتفاقا میخواد بگه که در چنین مواردی فعل محقق نشده، در چنین مواردی که شخص عاجز است برای تحقق فعل، غیر از اون شوقی که داره، داره یه کاری میکنه. ببینید ممکنه یه کسی بگه که وقتی شوق مؤقت شد بعدش تحقق فعله، تحریک عضلات و تحقق فعله. ایشون میگه نه، مواردی که شخص عاجز باشه شوق مؤقت میشه، یه اتفاق دیگر هم میفته ولی فعل انجام نمیشه. پس ما غیر از شوق مؤکد و تحقق فعل یه چیز دیگری هم این وسط داریم. میخوان اینو بگن، گرچه میتونستن موارد دیگه، مثالها رو به شکل دیگه پیاده بکنن که فضای بحث ما رو باز واضح تر بکنن، ولی این مثال هم خوبه. نه نه، میخواد بگه اگر فرض کنید که توانایی انجام فعل رو داشته باشه، درسته، و خود به خود انجام بده، ممکنه بین اراده و قوه محرکه خلط بشه، یعنی ما نتونیم دقیقاً این تمیز رو حاصل بکنیم. حالا اگر کسی بدونم که عاجزه، ممکنه که این حالت، قطعاً این حالت اراده دیگه بهش دست نمیده، میدونه که نمیتونه انجام بده، اراده دست نمیده، پس ما باید چنین فرضی رو لحاظ بکنیم تا شخص به نحو عادی فکر میکنه که میتونه انجام بده. بحث این نیست که حتما لازمه بدونه، اصلا بحث این نیست، این که نمیدونه عاجزه برای این استش که ازش اراده متمشی بشه. اگر بدونه که نمیتونه، خب اراده متمشی نمیشه. نه نه، این علم به عدم توانایی نداشته باشه، چون که علم، بله، اگر علم به عدم توانایی داشته باشه دیگه اراده از اوست سر نمیزنه، ولی وقتی علم به عدم توانایی نداره، به نحو معمولی فکر میکنه که داره میتونه انجام بده، لذا بعد از شوق اراده میکنه ولی میبینه نمیتونه انجام بده. پس نباید ما خلط بکنیم بین تحقق فعل و چیزی که قبل از تحقق فعل مغایر با شوق انجام میگیره. در چنین مثالی میخوان این نکته رو برای ما روشن بکنن که بعد از تحقق شوق اینجور نیست که هیچ چیزی واسطه نشه و بلافاصله فعل محقق بشه، یه چیز دیگه اینجا هست که ما بهش میگیم اراده. نه، شوق مؤکد، ببین واقعا به نحو وجدانی، ما الان که استدلال دیگری که پیاده نکردیم، که واقعا به نحو وجدانی شما وقتی دقت کنید شوق هر چی هم شدید باشه، بسیار شایق باشه، اصلا از غذا خوردن هم افتاده، تا اون اراده به معنی خواستن که بره انجام بده، تصمیم، عزم، جزم، فقط اینجا تلاش کرده که بین چنین حالتی و تحقق فعل فرق بذاره. فکر نکنید که بعد از اینکه شوق شدید شد بلا فاصله فعل هست، یه چیز دیگه وجود داره. چجوری اینو نشون بدیم؟ در جایی که عاجز از انجام دادن فعل، اونی رو که ما بعد از شوق میخوایم انجام داد ولی فعل محقق نشد، پس معلوم میشود اراده غیر از اون تحقق فعله، یه چیز دیگری بعد از شوق مؤکد میاد، ما به نحو وجدانی رو احساس میکنیم، ممکنه شوق خیلی شدید هم باشه ولی شوق شدید غیر از اون چیزیست که ما الان اراده اسمشو میذاریم. اراده مغایر با اوست و مغایر با خود تحقق فعل هم هست. ثم یتبع الاراده القوة العاملة المحركة للعضلات، میفرماد مرحله چهارم و آخرین مرحله پیش از تحقق فعل در واقع عمل کردن قوه عامله است. ما بعد از اراده قوه عامله ای که محرک عضلات هستش، این مطرح خواهد شد که حالا البته میگه قوه عامله محرکه عضلات، این تو افعال جوارحیه، ولی اگه تو افعال جوانحی باشه بحث مقداری متفاوت خواهد شد. این چون فعل ما فقط یه جور فعل که نداریم، که فعل های عضلانی اینجوریه، ولی فعل های جوانحی که با قلب و اینا ارتباط داره اونم همین روند رو داره، ولی اون قوه عاملش حتما منتشره در عضلات و اینها نیستش. ثم یتبع الاراده القوه العامله المحركه للعضلات فتحرك العضلات، پس عضلات در واقع به کار میافتن و این تحرک عضلات همون فعل ما هستش، و هو الفعل، و این تحرک عضلات فعل ما هستش، فعل به ذات ما همین تحرک عضلاته. بله بالعرض، پس از حرکت عضلات اون کلید هم چی میشه؟ حرکت میکنه. پس اون فعل بالعرض ماست، فعل بذات ما همین تحرک عضلاته. پس جنبندی بکنیم، فمباد الفعل الارادی فینا هی العلم و شوق و الاراده و القوت العاملت المحرکه. پس مبادی فعل ارادی در ما، یعنی به لحاظ بررسی های حضوری و تحلیل های پیدارشناسانهی که در خودمون کردیم، مبادی فعل ارادی در ما اینا هستش: یکی علم، دومی شوق، سومی اراده، چهارمی قوه عامله محرکه که بعد از او تحرک عضلات صورت میگیره. هازا ما نجده من انفسنا فی افعالنا الاختیاریه، این اصل مبنای تمام این بحث هاست که تا حالا گذروندیم. هازا ما نجده، این اون چیزی هستش که ما میابیم از خودمون در افعال ارادیمون، در افعال ارادیمون وقت تحلیل میکنیم اینجا رو میابیم. پس اینا مبادی فعل اختیاری ماست. و امعان و نظر فی حال سائر الحیوان یوتی انها کل انسان فی افعال حل ارادیه، چون ما حیوانات رو هم میگیم اونا حساس و متحرک بالاراده هستن. از کجا میفهمیم؟ در فضای خودمون که به شکل پدیدارشناسی حضوری ما این چیزا رو درک میکنیم، تحلیل که میکنیم اینا رو میفهمیم. اما در حیوانات چطور؟ میفهمم امعان نظر در احوالات حیوانات دیگر ما رو به این نتیجه میزنه که اونها هم همین مقدمات رو طی میکنن، آزمایش های متعدد رو حیوانات، اونها هم تا چیزی رو نشناسن، تصور به فایدهش نکنن، گرچه خب اونها تصور عقلانی ندارن، تصور وهمی و خیالی دارن، تا تصور نکنن، تا شوق پیدا نشه، تا اراده نشه، و بعد قوه عامله، و بعد تحرک عضلات. و امعان نظر در حال سایر حیوانات هم یوتی انها، اینو به ما نشون میده که حیوانات هم مثل انسان هستند در افعال ارادیشون. انها زده به سایر حیوانات، از این جهت انها برگردوند، انها کل انسان فی افعال حل ارادیه. نه چی رو؟ شون نه بردن همین بحث شوق رو یده مطرح کردن، تو شوق تفصیل ندادن. نه همون شوقه، تو شوق مراحلی رو میشه مطرح کرد، در خود شوق، در بستر شوق باید مباحثی مطرح بشه. حالا الان میفرماد که با این توضیحاتی که دادیم سه تا نکته واضح میشه. نکته اول این استش که انسان در افعال ارادیش مبدأ فاعلی نسبت به افعال ارادی خود انسان هستش. بله اینو برای چی داره میگه؟ چون بعضی ها فکر کردن که مبدأ فاعلی برای افعال ارادی انسان اراده است. فکر میکنن مرحله اراده مبدأ فاعلی برای تحقق افعال ارادیشون. میفهمن نه اینجور نیست. اونی که واقعا مبدأ فاعلی افعال ارادی خود انسانه. منتها اگر انسان بخواد این مبدأیت فاعلی رو داشته باشه نیاز به متمم فاعلیت داره. متمم فاعلیتش چیه؟ صورت علمیه، یعنی تصور شی و تصور فایده شی و کمال بودن شی. متمم فاعلی میخواد، متمم فاعلیش هم این صورت علمی است. منتها صورت علمیه که پیدا شد خود به خود بعد شوق ایجاد میشه، از لوازم صورت علمیه شوق هستش، و خود شوق هم دیگه یک عمل اختیاری نیست. توجه کردید؟ یعنی اینجوری نیست که شوق خودش یک عمل اختیاری، چون اگه خود شوق یک عمل ارادی باشه باز متوقف است بر یک مبادی خاصی برای تحقق این شوق. یعنی اولا یه صورت علمیه میخواد جداگانه، بعد یک شوق میخواد، بعد اراده میخواد تا این شوق ایجاد بشه، و مسئله بشه که تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ وقت یک فعلی از انسان صادر نمیشه. خود شوق از لوازم صورت علمیه است و لذا خود شوق یک فعل ارادی نیستش. خب بعد از این که شوق ایجاد شد، از لوازم صورت علمیه و شوق، از لوازمش بحث چی هستش؟ بحث اراده است. خب اینجاها بحث حساسی وجود داره. اولا خود شوق دارای مراتبی هست، اینجور نیست که شوق در هر درجه ای در پی خودش اراده رو دنبال داشته باشه، مباحثی در ارتباط با شوق هست، ولی بله این شوق در نهایت به جای میرسه که بلافاصله بعدش چه خواهد شد؟ اراده محقق خواهد شد. حالا چه شوقی؟ یعنی شوقی وقتی محقق ضعیفه، شوق باید تام بشه. توجه که الان علامه که به این نپرداخت، فقط در یه اشاره در صفحه قبل یه اشاره کرد که شوق اکید، توجه کردید؟ خب شوق وقتی تام تام و کامل شد، همه راه‌های خلاف خودش رو بست، تبدیل میشه به چی؟ به اراده. یعنی بعد از او اراده محقق میشه. اون تا بحث حساس همینجاست. وقتی این اراده میخواد محقق بشه، آیا اراده هم یک عمل ارادی هستش؟ خود اراده هم انسان با اختیار و اراده اراده میکنه؟ الله میفهمه چون چیزی بی‌معناست. چون اگر اراده بخواد ارادی باشه، مسئله به نحو تسلسلی ادامه پیدا می‌کنه، چون خود اون اراده دیگر هم چیه؟ خب اراده است، باید اون هم باید اراده بکنه تا اراده بشه. همینجور مسئله به نحو تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. پس اراده هم یک عمل ارادی نیست. اما این لفظ توجه بکنیم، اراده اصلا تمام هویتش اراده است. یعنی به حسب ذاتش این خاصیت رو داره، از غیر این خاصیت رو نمیگیره. ذاتاً اراده اراده است. حالا خود اراده هم بگیم که، چون بعضی وقت خود اراده بگیم یک عمل ارادی ما هستش، این بی‌معناست. خود اراده رو من بگم با اراده باید اراده کنم، این که نمیشه. خود اراده هویت ذاتیش همون مفهومی است که ما تو اراده دنبالش هستیم. پس اراده در پیش خواهد آمد. وقتی اراده در پیش بیاد، بلافاصله قوه محرکه عمل میکنه و تحرک عضلات میشه. اگر قدرت باشه، عاجز نباشه، شرایط دیگه فراهم باشه، مثلا فرض کنید عضلات مشکل نداشته باشه، قوه عامله مشکل نداشته باشه و چیزهای مختلف امکانات فراهم باشه، عجز نباشه، تحرک عضلات میشه و فعل حقیقی انسان ازش سر خواهد زد. این اولین نکته است که الله میفرماد از بحث قبل استفاده بشه. ببینید، فظهر بذلک اولا ان المبدا الفاعلی لافعال الانسان الارادیه بما انها کمالات و حسانیه هو الانسان بما انه فاعل علمیون. مبدا فاعلی برای افعال ارادی انسان، از این جهت که این افعال ارادی کمالات ثانیه بما انها کمالات و حس، همینجوری داره ما شما کمالات و ها داره، کمالات و هو باید باشه. آمار شما چی داره؟ کمالاتو خیلی خوب، کمالاتو ثانیه. می فرماد مبدأ فاعلی برای افعال ارادی انسان، از اون جهت که این افعال ارادی کمالات ثانیه انسان هستش، مبدأ فاعلی برای این افعال خود انسان هست، از اون جهت که فاعل علمیه، نه اون گونه که برخی ها توهم کردن، فکر کردن اراده مبدأ فاعلی تمام افعال ارادی انسان هست. نه، بله، خود انسان مبدا فاعلی است، ولی نیاز به متمم داره فاعلیتش. ول علم متمم لفاعلیته، چنانچه فاعل علمی است نسبت به افعال ارادیش، پس حتما باید متمم که همون صورت علمیه هست باشه تا فاعلیت شکل بگیره. ول علم متمم لفاعلیته یتمیز به الکما، یتمیز به الکمال من غیره، یعنی اون کمال مورد نظر، اون کمال مورد نظر به واسطه این علم تمیز پیدا می کند از غیرش. خب وقتی کمال متمیز شد، فهم تصورش کرد و تصدیق کرد که این کمال او استش، در پی او شوق میاد و یتبعه الشوق من غیر توقف علی شوق آخر او ارادتن، بدون اینکه این شوقه هم به یک شوق دیگر نیاز داشته باشد یا به یک اراده دیگر نیاز داشته باشد. اگه اینجور بگیم به نحو تسلسلی خواهد شد، فعلی محقق نخواهد شد. خب بعد از اینکه شوق محقق شد چه اتفاقی میفته؟ و تتبعه الارادتو، یعنی در پی میاید اون شوق را اراده به ضروره، ضرورتاً به نحو قطعی اراده در پی او خواهد آمد. گرچه الفاظ رو الله میتونستن اینجا به شکلی پیاده کنن که برخی از مشکلاتی که در اینجا به ذهن ها میاد اون مشکلات نیاد، گرچه اینی که گفتن درسته، و تتبع اهل ارادتو به ضروره، اراده ضرورتا میاد، منتها این به ضرور آدم احساس جبر میکنه، نه تتبع اهل اراده به ضرور، هویت ارادی بودن اراده باید سر جای خودش باشه، اراده است بالاخره. و تتبع اهل ارادتو به ضروره، یعنی ضرورتا این حالت در انسان ایجاد میشود، و تتبع اهل ارادتو به ضروره من غیر توقف علی ارادت اخرى، بدون اینکه توقف داشته باشد این اراده برای یک اراده دیگر، اصلا این امکان نداره. نمیتونیم ما بگیم اراده ارادیه، الا ارادت اخرى، و الا اگر بگیم اراده ما هم برای یک اراده، یعنی من اختیار دارم، اراده دارم که اراده بکنم یا نکنم، اگه این وضعیت باشه خب بحث میریم رو اون اراده و اختیار دیگر، اونو چیکار میکنید؟ آیا اون هم ارادیه؟ اگه بخوای او ارادی نیستش، خب همین اول بگو ارادی نیستش. اگه همین جور بحث بخوای پیش ببری که فعلی محقق نمیشه. و الا لتسلسلت الارادات، یعنی اگر بگیم اراده متوقف بر اراده دیگر است، خب اراده ها به نوع تسلسلی بیش خواهد رفت، نتیجه این خواهد شد که چی؟ فعلی محقق نشه، چون هر اراده متوقف بر اراده قبلش باشه. خب فعد الاراده، خب پس بنابراین این روند رو ما توضیح دادیم، مبدأ فاعلی برای افعال ارادی خود انسان است با این متمم. این که بعضی اومدن فعد الاراده علتا فاعلیتا للفعل فی غیر محله، این که بعضی اومدن اراده را علت فاعلی افعال ارادی انسان دانستن، این درست نیستش. علت فاعلی افعال انسان خود انسان هست. و انما الارادت و شوق الذی قبلها من لوازم العلم المتمم لفاعلیت الفاعل، و اراده و شوقی که قبل از فاعلیت فعل هست از لوازم علمه، یعنی شوق و اراده از لوازم علمه که این علم متمم فاعلیت فاعل هستش. پس فاعل حقیقی خود انسان هست که داره این فعل رو انجام میده. این نکته اول. و اما نکته چی؟ دوم. نکته دوم این هستش که اساسا تمام افعال علمی انسان قطعا اراده توش دخالت داره، ولو اینکه این افعال علمی جبری باشه. یعنی اینو باید توجه بکنید، افعال ارادی که افعال علمی که برای انسان هستش که گفتیم قطعا اراده باید توش، تمام افعال علمی انسان که علم انسان درش دخالت داره، حالا انشالله ما بعداً در بحث صفحه 172 اقسام فاعل اونجا این بحث رو بیشتر مطرح خواهیم کرد. ما اونجا این بحث صفحه 172، یعنی در واقع میشه فصل هفتم از مرحله هشتم که اونجا اقسام فاعل رو بحث میکنن، این بحث رو طرح خواهیم کرد که وقتی ما میگیم افعال انسان افعالی که علمیه، این افعال علمی نی، افعالی که انسان بهش علم داره، منتها اینا دو جورن، بعضی علم دخالت داره در انجام فعل، بعضی اصلا دخالت نداره. اونایی رو که علم درش دخالت نداره ولی همجوری فقط معلوم انسانه، اینا رو نمیگن افعال علمی انسان. افعال علمی انسان یا افعال علمی به طور فعل علمی در جایی هستش که علم در مسیر تحققش دخالت داشته باشه. حالا با توجه به این نکته، انسان نسبت به افعال علمی خودش قطعا اراده دارد، گرچه فاعل مجبور باشه، فاعل جبری باشه. یعنی میخواد بگه بین فاعل جبری با فاعل بالاراده هیچ تنافیی نیستش. البته مراد از فاعل جبری در اینجا اونی هستش که ما در فقه بیشتر به عنوان فاعل مکره میشناسیم، نه فاعل مجبور. فاعل مجبور تو فقه اینا که میگن یعنی دست و پای طرف رو ببندن، دهنش رو باز بکنن، غذا رو تو دهنش بریزن و همجور فشار بدن که به داخل، این میشه چی؟ این میشه فعل جبری. اینجا رو اگه نگاه بکنید، شخص علم دارد به این فعل ولی علمش هیچ دخالتی در انجام فعل نداره، توجه، اصلا فعل او نیستش، فعل دیگرانه در واقع. خب اینو میگن فعل جبری تو مواسم. اما یه فعل داریم فعل اکراهی. فعل اکراهی در کجاست؟ اینکه طرف دوست نداره، میل نداره به معنای ظاهریش، یعنی ناخوشاینده، مثل دوایی که انسان میخوره، تلخه مثلا، ولی طرف دیگه گفته اگر نخوری فرض کنید که من مثلا خونه تو آتیش میزنم و این قدرتش هم مثلا داره، خب این مجبور میشه که، مجبوری که میگم به این معنا، یعنی مکره میشه که این فعل رو بره انجام بده. خب اینجا فاعل علمیه، درسته؟ فاعل علمی که این علمش تأثیر داره، قطعا اینجا خودش داره اراده میکنه، خودش داره اراده میکنه. و از همین جهت با اینکه جبر و نی اکراه در اینجا هستش، ولی اراده هم تحقق داره، اراده هم اینجا تحقق داره. ببینید این نکته دومه. و ثانیا ان افعال الانسان مما للعلم دخل فی صدوره. افعال انسان، افعال علمی انسان، افعال علمی یعنی چی؟ یعنی اونی که علم درش دخالت داره در صدورش، نه اینکه فعلی که صرفا انسان بهش علم داشته باشه، نه، اونی روی که علم در صدورش دخالت داشته باشه. و ثانیا ان افعال الانسان مما للعلم دخل فی صدوره لا تخلو من اراده الفاعل، خالی از اراده فاعل نیست، حتما اراده توش هست. حتی الفعل الجبری، حتی فعل جبری هم همین گونه هستش. البته توجه داشته باشید وقتی اراده باشه قطعا پیش از اراده چی هستش؟ شوق هم هست. پیش از شوق چی هستش؟ صورت علمی هم هست، یعنی تصور فعل کرده، تصور فایدهش کرده، یعنی براینده نهایی رو نگاه کنید. ممکنه مثلا این دوا خیلی بدمزه است، انسان اشتها بهش نداره، ولی چون اون مجموعه علل و عوامل رو نگاه میکنه، تصدیق به فایدهش میکنه و لذا شوق ایجاد میشه، و وقتی شوق ایجاد شد در پیش اراده میاد و در پیش فعل محقق میشه. باید ما بین اینا تمیز قائل بشیم. اون میل و شوق و شهوت و اینا که میگیم با اون شوقی که الان جزء مقدمات فعله یه مقدار تفاوت داره. ممکنه همون شهوت زمینه این شوق مورد نظر رو به وجود بیاره، ممکنه اون اشتها و شهوت نباشه، بلکه یک معنای عام از اشتها و شهوت در اینجا مد نظر باشه. در مجموع ایشون میل به این فعل قطعا باید پیدا بکنه به نحو اشتداد یافته تا بعدش اراده بکنه، تا بعد فعل محقق بشه. خب اینم نکته دوم. این نکته دوم گرچه بسیار واضح و روشن هستش، ولی این نکته که عرض کردیم که خود همجور فکر شما رو تا دو سه روز با چی بپیچونه دور خودش، که این شوق نسبتش با اون شوق و اون برآیند نهایی، اینا رو با چه جوری از هم جدا کرد و چه اصطلاحی میشه راجع به اینها گذاشت تا از هم تفکیک بشن. و سیعتی فیلفل بس ان اقسام الفائل ما ینفع فی المقام. یعنی بعدن در بحث از اقسام فاعل همین آدرس کرد کردیم، مطالبی خواهد آمد که نافع در این بحث هستش. خیلی خوب. و اما نکته سوم، نکته سوم اینه که شما میگید افعال انسان اختیاریه. اختیاری بودن افعال انسان به چه معناست؟ میگه ببینید ما وقتی میگیم افعال انسان اختیاریه، انسان رو به ماها و انسان که نگاه بکنی با افعالی که ممکن است از او سر بزنه مورد مقایسه قرار بدی، میگیم این انسان میتواند اونا رو انجام بده، میتونه رو انجام نده. بله، انسانی که صورت علمی پیدا کرده، بعد شوق پیدا کرده، شوقش هم شدید شده و در پی شوق شدید اراده کرده و هیچ هم عجز نداره و عضلاتش تحرک پیدا میکنه، نسبت چنین انسانی با فعل ضروریه، چون اگه ضروری نباشه اصلا فعل محقق نمیشه. از شیء ما لم یجب لم یوجد، قاعده فلسفیه، نمیشه. خب اینجا تصادم های جدی با مباحث کلامی اینها پیدا میکنه. نمیشه بگیم انسان تا اون آخرین لحظهش هنوز حالت چی داره؟ بسویه داره. نه، اصلا خودش شوق پیدا کرده، اراده کرده، تشدید شده و داره عزم، جزم، محکم، اراده، خب و هیچ مشکلی هم در درون نداشته باشه. خب نسبتش با تحقق فعل ضروریه. این که ما میگیم فعل اختیاری هستش در مقابل انسان به نحو مطلق در مقایسه با این افعال این بحث رو مطرح میکنیم. و ثالثاً ان الملاک فی اختیاریت الفعل تساوی نسبت الانسان الی الفعل و ترک. این که میگیم فعل اختیاری است، یعنی انسان به ما و انسان نسبت به فعل و ترک مساویه. و این کان به نظر الیه و هو تام الفاعلیه ضروری الفعل، اگرچه همین فعل در مقایسه با انسان در حالی که این انسان تام الفاعلیه است، همه اون مقدمات تحقق فعل محقق شده، قطعا ضروری الفعل خواهد، ضروری خواهد بود تحققش. یا میتونید کانه ضمیرشو برگردید به انسان، اگرچه این انسان در مقایسه با این فعل در حالی که این انسان تام الفاعلیه هستش، ضروری الفعل هستش. خب بحث اراده تمام شد، میرسیم به یکی دیگر از کیفیات نفسانیه که قدرت باشه. ایشون قدرت رو در دو بخش معنا میکنه، نیازی هم نبود که این کار رو بکنه، چون مگه ما جای دیگه مثلا اراده رو در باب انسان معنا کردیم، در باب خداوند مگه معنا کردیم، توضیح دادیم؟ حالا در یا مثلا در بحث‌های دیگر اگر در باب ممکنات پیاده کردیم، در باره حق تعالی مگه توضیح دادیم؟ ولی ایشون اینجا میخواد این کار بکنه، میگه ما اگر گفتیم قدرت، خب قدرت رو اگر راجع به حق تعالی مورد بررسی قرار بدید یه معنایی داره، راجع به انسان و حیوانات بررسی بکنید یه معنای ویژه خواهد داشت. عرض کردم چنانچه ایشون در موارد دیگه بحث خداوند رو مطرح نکرده، مضاف بر این بحث ما کیفیات نفسانیه است، جایی که نفس باشه، انسان، حیوانات، اینها، نه در باب عقول و مفارقات و حق تعالی و امثال اینها، نه با اصلا زمینه بحث در اونها نیستش. حالا در هر صورت ایشون میاد میفرماد که قدرت در حیوانات از جمله انسان، بل نه دیگه کیف نیستش دیگه. بله توضیح میده خودشون، میفرماد در باب حیوانات و از جمله انسان قدرت به این معناست، قدرت یعنی حالتی در این حیوان یا انسان که با وجود این حالت اون اراده و اختیار انسان متمشی میشه. اراده و اختیار انسان یا حیوان یعنی چی؟ یعنی بخواد بتونه انجام بده، بخواد انجام میده، بخواد انجام نمیده. خب یک حالتی باید در انسان باشد که این معنای اراده و اختیار درش متمشی بشه، ما به اون حالت میگیم چی؟ قدرت. در مقابلش چیه؟ عجزه. اگر انسان یا حیوان قدرت نداشته باشه اینجور نیستش که اگر بخواهد انجام بدهد، بتواند انجام بده، اگر نخواهد فرض کنید که انجام نده، اینجوری نیستش. پس اون چیزی که تصحیح کننده مجرای اراده و اختیار هستش در انسانها و حیوانات، ما به اون میگیم قدرت. این راجع به حیوان و انسان. اما قدرتی رو که نسبت پیدا میکنه به حق تعالی، ما وقتی قدرت رو به حق تعالی نسبت میدیم، اولا قدرت در حق تعالی از جهت اینکه واجب الوجود واجب و من جمیع الجهات هست، خب از جمله جهات واجب الوجود مبدئیتش و فعالیتش نسبت به ماسواست. همین مبدئیتش نسبت به ماسوا رو ما چی تعبیر میکنیم؟ قدرت تعبیر میکنیم. و البته چون این معنای عین ذات پروردگاره و چون ذات پروردگار وجود صرف است و ماهیت نداره، پس این قدرت اصلا نه جوهر است، نه عرض است، نه کیف است، عین وجودی است که وجود بعدی است که ما اون رو به عنوان ذات پروردگار تلقی میکنیم. چی؟ اراده توش معنا نداره؟ چرا؟ نه فکر نمی کنم اینجوری باشه. و من الکیفیات نفسانیه و من الکیفیات نفس، کجا شما این حرف رو میزنید که عقول و مفارقات و فرشتگان اینا مجبور هستن؟ ما در چیز داریم معصومونه، معصومن، اسمت در جایی هستش که بتواند انجام بده، مثل فرض کنید که اوضاع طبیعی که نیستش، که مثل افعال طبیعی نیست، اون افعالشون ارادیه، با اراده انجام میدن، منتها علم و دانششون اینقدر بالاست که خلاف نمی کنن، خلاف امر الهی انجام نمیدن. توجه کردید؟ ولی که این ارزش نیست. و من الکیفیات نفسانیه القدره، میفرمان از جمله کیفیت های نفسانی قدرته. و هیه حالتون فی الحیوان به هایسه. و حالا ملائک شناسی خودش یک داستانی داره، مثلا تو جریان حضرت آدم و اینا چطور اینا اعتراض کردن و اول علم نداشتن بعد عالم شدن، اینا چیه و چی باید گفت راجع به اینها، بحثای خاص خود شده. و من الکیفیات نفسانیه القدره. و جالبه که همینا مجرای اراده انسان و چیزهای دیگه هستن، خودشون اراده ندارن، تمام اون چرا که در مادون پیاده میشه اونا مدبرات امورن. و چجوری مدبرات امور هستن که هیچ اراده از خودشون ندارن؟ نه اینجوری واقعا هست. و من الکیفی، نه بخونیم این رو تمام بشه. و من الکیفیات نفسانیه القدره، میفهمد از جمله کیفیت های نفسانی چیه؟ قدرته. البته منظور از قدرت یعنی قدرتی که تو حیوان و انسان باشه جزء کیفیات نفسانیه دیگه. طبیعتا قدرتی که مثلا تو عقول و مفارقات و خداوند متعال است، اون که کیف نفسانی نیست، درسته؟ خب مثلا اگه اون بحث رو هم نمی آوردن هیچ مشکلی نبود، چون بحث ما راجع به کیف نفسانیه. حالا و من الکیفیات نفسانی القدرت و هی حالتان، ما تشدید داره که خوب نیست، و هی حالتان میفرماد و هی حالتان فل حیوان، منظور از حیوان هم معنایی بگیرید که انسان رو هم شامل بشه دیگه، چون انسان هم یه حیوان دیگه. خب لذا یه وقتی گفتن حیوانک یا اینا گفتن آدم نباید ناراحت بشه، اون جزء حیوان هست، فرقی از این جهت نیست. خب و هی حالتان فل حیوان، یعنی این قدرت حالتی است در حیوان. به های سه و ان یستر انه الفل اذا شاء ولا یستر انه اذا لم یشاء. میفهمد به وسیله این حالت صحیح میشه ان یستر انه الفل که از این حیوان فل سر بزنه هر وقت بخواد. ولا یستر انه، یعنی لا یستر الفل انه، فل ازش سر نزنه هر وقت که نخواهد اون فل انجام بگیره. یعنی قدرت چیزی هستش که مجرای جریان اراده فعل و اراده ترک رو فراهم میکنه. قدرت در حیوان یه چنین چیزی هستش. خب و یقابلها العجز، مقابل این قدرت عجزه. اگر کسی عاجز باشه اینجوری نیست که هر وقت بخواد بتونه انجام بده، هر وقت نخواهد انجام ندهد، اینجوری نیستش. نه، حتی بخواهد هم نمیتونه انجام بده. قدرت باید باشه تا اون اراده متمشی بشه. خب این قدرت همون قدرت کیف نفسانی است که در حیوان و انسان ها هستش. و اما القدرت المنسوبه الى الواجب تعالی فاذ کان الواجب الوجود بذات واجب الوجود من جمیع الجهات، چون واجب الوجود بذات واجب الوجود من جمیع الجهات هستش که پیشتر بحثش کردیم. فهیه، هی به قدرت برمیگرده، فهیه مبدئیته الفعلیه بذاته. قدرت در حق تعالی همون مبدئیت حق تعالی است که دو تا خصوصیت داره. یکی فعلی مبدئیتش، این فعلی حالا به تدریج باید این بحث رو کردم، این مثل انسان نیست که ممکنه باشه ممکن نباشه، نه، مبدئیتش فعلیه، یعنی همین الان مبدئیتش هست و عمل میکنه، همیشه مبدئیتش ازلا و ابدا عمل میکنه، حالت این که باشه و نباشه نداره. اون مبدئیت فعلیش، اونم این مبدئیت فعلیش به حسب ذات خودش هست، نه به حسب هیچ چیز دیگر، یعنی ذاتن این مبدئیت فعلی رو داره، همون علم عنایی که مطرح میشه در کلمات حکما. این مبدئیت فعلی ذاتی رو ما میگیم قدرت در باب حق تعالی. پس قدرت در حق تعالی با اون چرا که ما در حیوانات اینو میفهمیم خیلی تفاوت داره، البته در یک جوهره معنایی با هم شریکن. این را در بحث‌های مفصل تر باید مطرح کرد. خب فهیه مبدئیته الفعلیه بذاته لکل شیئن. حالا و از کانت این ذات، از اون جایی که این قدرت این ذات پروردگار است، چون همه صفات پروردگار این ذاته و قدرت هم این ذاته، فلا ماهیت له، پس ماهیتی برای این قدرت نیست، بل هیه صرف الوجود، بلکه این قدرت صرف الوجود، یعنی به وجود حق موجود است و به نحو اطلاقی و اندماجی است. خیلی خوب، اینم راجع به قدرت. و اما یکی دیگر از کیفیت‌های نفسانی علمه، کیفیت نفسانی علم. ایشون می‌فرماد، خلاص چه جور بکنم تطبیق بکنیم، این که ما علم رو میگیم کیف نفسانیه، منظور ما علم حضوری نیست. علم حضوری حضور خود شی هست پیش عالم، اینجا ما کیف نفسانی نداریم. اون چی که در علم حضوری هستش وجود خود معلوم است در نزد عالم، و این وجود نه جوهر است نه عرض است نه کیف است و نمیشه کیف نفسانی حساب کرد. منظور ما که اگر گفتیم علم کیف نفسانیه، منظور علم حصولی سوریه، یعنی صور ذهنیه کیف نفسانیه، و خیلی هم واضح هم هست. اولا کیفه، چون تعریف کیف برش حاکمه، و ثانیا عارضه بر نفسه، پس میشه بعد کیف نفسانی. ببینید، و من الکیفیات النفسانیه علی ما قیل العلم و المراد بهی العلم الحصولی و ذهنی. مراد به این علم، علم حصولی ذهنیه، من حیث قیامهی به نفس، از این جهت که این علم قائم به نفسه، قیام العرض به موضوعیهی، چنانچه هر عرضی به موضوعش چجوری قیام داره، اینم قائم به نفس ماست. لصدق حد الکیف علیه، پس هم عرضه هم تعریف کیف برای صادقه، پس میشه چی؟ عرض از نوع کیف، یعنی عرض نوع که میگیم نوع لغوی، یعنی کیفه. و اون وقت چون عارضه بر نفس میشه کیف نفسانی، پس همه شرایط برای اینکه او رو کیف نفسانی بدانیم فراهمه. اما علم حضوری اینجوری نیست. و اما علم الحضوری فهو حضور المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم. اصلا علم حضوری یعنی حضور شیء معلوم، اصلا حضور شیء معلوم به وجود خارجیش در نزد عالم، نه صورتش پیش نفس حاضر باشه، خودش پیش نفس حاضره. پس اونی که معلوم ماست در علم حضوری یک وجوده، ول وجود لیس به جوهرن ولا عرض، و وجود نه جوهر هستش نه عرضه، پس بنابراین نمیتونیم او رو کیف نفسانی بدونیم. ول علم الذی هو من الکیف مختصان. یه نکته دیگه، این که ما گفتیم علم جزء کیف نفسانی هستش، خیلی واضح هستش که بحث ما در جایی که نفس مطرح باشه، چون گفتیم کیف نفسانی دیگه، پس فقط در موجودات ذوات انفس این بحث مطرح هست، مثل حیوانات و انسان و اینها این بحث مطرح هستش، ولی راجب مجردات و مفارقات طبیعتاً این بحث مطرح نیست. راجب مجردات و مفارقات تمام علومشون چیه؟ حضوریه، اونا اصلا علم حصولی ندارن. خود باری تعالی، این یک برداشت است، خود باری تعالی و عقول مفارقات، اینا اصلا ذهن و وجود ذهنی و علم حصولی اینا ندارن. همه ای علومشون چیه؟ علوم حضوریه. البته تمام اون چرا که در ذهن دیگران حاصل هست برای موجودات مفارق و مجردات از جمله حق تعالی هم حاصله، اما بازم نسبت علم حق تعالی و مجردات نسبت به این علوم اصولی که تو ذهن انسان هستش به نوع اصولی نیست، باز به نوع چیه؟ حضوری هسته، چون معلولشه دیگه، معلولش که هست پیشش حاضره. این دیگه باید بخونم فقط. والعلم الذی هو من الکیف مختص به ذوات الانفس. بعد از اینکه خوندیم ساعت تمام شدم که باید بریم، پس دیگه تمام میشه. بل علم الذی هو من الکیف مختص به ذوات الانفس و اما المفارقات. پس علمی که ما گفتیم جزء کیف نفسانیه خیلی روشنه که مال جایی هستش که نفس باشه، و اما المفارقات مجردات مفارقات حتی حق تعالی، فقط تقدم ان علومها حضوریتون غیر حصولیه. خب اینا علومشون حضوریه غیر حصولیه، تمام علومشون حضوریه. غیر ان العلوم الحصوليه التي في معاليلها حاضره عندها و ان كانت هي ايضا بما انها من صنعها حاضره عندها. میفهمم الا اینکه علوم حصولی که در معالیل این مفارقات هست، البته نه همه معالیل، معالیلی که ذات انفس باشن مثل انسان ها، علوم حصولی که در معالیل این مفارقات هستن، معلول های این مفارقات هستن، حاضر هستن پیش این مفارقات، همون علوم حصولی حاضر هستن پیش مفارقات. و این کانت یه ایزن، گرچه این برای مفارقات علم حصولی درست نمی کنه، چون همه اینا چون معلول او مفارقات هستن پیششون حاضر هستن. و این کانت یه ایزن، یعنی این علوم حصولی در انسان ها هم از اون جهت که صنع اون مفارقات هست حاضر است پیش چی؟ پیش اون مفارقات. خب اینم کیف نفسانی سوم که علم بود مورد بحث قرار گرفت. چهارمین کیف نفسانی که حالا بحثش طولانیه، بحث اخلاق خلقیات که حالا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.